روز خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هموطنان گرامی هستیم. خیلی متشکرم از اینکه برنامه‌های این شبکه رادیویی رو گوش میکنید. به ساعت 10 رسیدیم. همکاران خوبم در این لحظه همراه شما عزیزان خواهند بود با برنامه زندگی چرخ زندگی.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت بود حالتون.
یه بار دیگه میگید من حواسم رو
بذار فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزایی تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این استعاره است، این که واقعیت نداره که.
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی.
خودشه دیگه.
یعنی فرمونش.
زیر زندگی دیگه، زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال برام نمیاد.
پوله.
معمولا مسائل مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنوز چرخی ندارن که بچرخه.
از اینا که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه، پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50-50 به نظر.
آره خداشو بعد راضیام.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت.
رو چرخه ولی مثلا چرخ نیست، مستطیلیه مثلا، مربعی به زور میچرخه.
خوشگله. خیلی چیزا است.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
خوشگله تو چرخه است.
لنگ میزنه.
دیگه روغن کاری نشود.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای به چرخ؟
اقتصاد، کار، بیکاری.
چوب لای چرخ.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار. حالا نه اینقدرم رویایی، یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی، هرچی که هست 4 تا چرخ داری که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز، پنج شنبتون به خیر و به مهر. در برنامه امروز استثناءً من نوشین تاجدری به اتفاق آقای حسینی ارجمند تهیه کننده این برنامه در همراهی با خانم مجده ابراهیمیان در خدمت شما هستیم در برنامه چرخ زندگی. به این برنامه خیلی خیلی خوش آمدید. همونطور که میدونید برنامه چرخ زندگی در خصوص حوزه اقتصاد خانواده است و توی این برنامه ما به مسائل اقتصاد خانواده میپردازیم. خیلی دوست داریم بدونیم که الان شما شنوندگان عزیز از کجای کشور دارید این برنامه رو گوش میکنید. از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30,036,37 به ما بگید که از کجا شنونده برنامه چرخ زندگی هستید. یه پل ارتباطی دیگه هم داریم، شماره تلفن مستقیم برنامه 2265-2525. سپاسگزاریم از این که در این پنج شنبه زیبا از روزهای خوب خدا در کنار ما هستید. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید و برنامه امروز مورد توجهتون واقع بشه. عزیز میدونید که برنامه یه چرخ زندگی 4 تا چرخ داره که موضوع هر چرخ هم با موضوع دیگه متفاوته. ما توی برنامه چرخ مراد رو داریم. در چرخ مراد میخواییم در خصوص مزایا و معایب دو شغل بودن صحبت بکنیم. چرخ دوممون چرخ چاچی هست و در این چرخ از وسواس چک کردن یا وسواس وارسی کردن و تأثیرش در زندگی صحبت میکنیم. در چرخ نیلوفری از شیوه رسیدگی به خواسته های فرزندان صحبت میکنیم که چجوری رفتار بکنیم که پرتوقع نشن. و در چرخ آخر که چرخ در واقع چرخ بازیگری هست، در خصوص چرخ بازیگر ایدئال ترین حالت انتخاب رشته برای نوجوانان عزیز صحبت میکنیم که الان توی همین روزها دارن انتخاب رشته میکنن. ما حدوداً چیزی حوالی 50 دقیقه با شما هستیم در برنامه چرخ زندگی و خوشحال میشیم که شما شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی بفرمایید. رسیدیم به ساعت 10:07 و ما همراهیم همچنان با شما در برنامه چرخ زندگی از رادیو اقتصاد. چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید. درود بر همه شما شنوندگان عزیز. میدونیم که این روزها به خاطر شرایط اقتصادی در هر گوشه دنیا خیلی از والدین برای اینکه بتونن از پس مسائل و مشکلات زندگی بر بیان، بتونن هزینه های زندگی رو متحمل بشن و تقبل بکنن، علاوه بر شغل اصلی خودشون مجبورن که یک شغل دومی رو هم در کنار حرفه اولشون انتخاب بکنن و بهش بپردازن. خب به این ترتیب هزینه های خانواده در واقع به نوعی گذران میشه، میگذره و خانواده میتونه از پس هزینه های خودش بر بیاد، میتونه به خواسته های فرزندان توجه بیشتری نشون بده. ما توی چرخ اول برنامه، چرخ مراد، میخواییم در خصوص مزایا و معایب این دو شغل بودن صحبت بکنیم، ببینیم چه امتیازهایی میتونه برای خانواده داشته باشه، در کنارش چه آسیبهایی ممکنه از طریق دو شغل بودن والدین به اعضای خانواده وارد بشه. بیشتر در این خصوص گفتگو میکنیم با آقای محمد رضا عباسپور، کارشناس اقتصادی برنامه. آقای عباسپور درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر باشه خانم تاجداری عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه چرخ زندگی رادیو اقتصاد. امروز زحمت شما هم شد.
خواهش میکنم، زنده باشی. خواهش میکنم،
من در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. بریم آقای عباسپور بشنویم ببینیم که اگر که والدین عزیزمون، حالا یکی یا هر دو، مجبور بشن که شغلی رو در کنار شغل اول خودشون برای گذران زندگی انتخاب بکنن، این چه مزیت هایی میتونه داشته باشه و چه معایبی؟
بسیار عالی. خب من هم مزایا هم معایب رو تا این چند دقیقه فرصت دارم خدمتتون میگم. ببینید، خب هزینه های زندگی ما نسبت به قبل افزایش پیدا کرده. انسان از طرفی خیلی نیاز داره که پیشرفت بیشتری رو تو خودش ببینه. خیلی از موارد دیگه هم هست کمک میکنه که ما نیاز به شغل دوم پیدا بکنیم. خب افراد این جستجو کردن برای شغل دوم خوب رو تو ذهن خودشون نگه می‌دارن، به ویژه کارمندا. اصلا دلشون می‌خواد که کنار این حقوق ثابت از کارفرما خودشون رو درگیر یه شغل دوم بکنن و این تخصص به هر حال جدیدی که به دست میارن و یه جا به کار بگیرن و درآمد هم براشون بیاره. اما این نباید به شکلی انتخاب بشه که به سبک زندگی ما آسیب برسونه.
آقای عباسپور، الان درباره انتخاب شغل صحبت کردید، من قبل از اینکه وارد بحث بشیم اینو بپرسم که اصلا چه ویژگی داره دو شغل بودن؟ آیا هر شغلی رو ما میتونیم بگیم شغل دوم به شما بیاد؟ مثلا یک کارمندی داره میره محل کارش، میبینه کنار خیابون یک مسافر ایستاده، میگه خب اگر مسیرش به من بخوره من این رو تا یک جایی برسونمش و یک پولی هم بذارم توی جیبم، این دو شغل بودن میشه یا اینکه نه تعریف دیگه داره؟
ببینید این باز از نظر کارشناسا تعریف متفاوت خودشو داره. یه سری از عزیزان همین کاری که شما میگید، فعالیت توی تاکسی اینترنتی یا هر چیز شبیه این رو میگن بله شغل دومه. بعضی ها میگن نه خیر، این طور نیست، به خاطر اینکه مهارت خاصی کسب نشده. ما نمیتونیم دقیق به این سوال پاسخ بدیم، اما یه سری راهکارها هست، یه سری شاخصه ها هست که من میخوام اینو باز بکنم و افراد بدونن که اصلا چه کسایی میتونن شغل دوم داشته باشن، چه دلایلی وجود داره، چه مزایا و معایب وجود داره.
الان یکی از شنوندگانمون آقای عباسپور گفته که اگر تعریف دو شغل بودن رو بخواید بپرسید باید بگم که مادران همه دو شغله هستن، چون توی خونه کار میکنن بیرون هم کار میکنن. اینم محسوب میشه یا نه؟
واقعیت هم اینم بازیه به حال محل اشکاله، یعنی خیلی ها میگن نیست، ولی به واقع خانه‌داری شغل دوم هست، یعنی شغل هست، یه اتفاقی هست که به حال بر اساس آمار این اتفاق شغل تعریف میشه. اما در کشور ما خیلی به این موضوع وضع داده نشده، یعنی به عنوان یه وظیفه این بار تعریف شده و معمولا خانم ها در خونه این زحمت رو میکشن و خیلی هاشون هم قدرشون دونسته نمیشه. یه مسئله که هست اینه که ما شاخصه ها رو بخوایم بررسی بکنیم، خانم تاجداری، اگر بخوایم فقط برای افزایش سطح درآمد ممکن بخوایم این کارو انجام بدیم، ممکنه جذاب باشه، اما خیلی ها نمیتونن این کار رو انجام بدن. مثلا خیلی از شغلهای دوم نیاز مهارت و تخصص توی کاری دارن که ممکنه شرایط زندگی من نوعی و شرایط زمانی من اصلا اجازه یادگیری نده.
یه
سری هم سنشون که هر چقدر بالاتر میره دیگه اون انگیزه رو برای اینکه شغل دوم داشته باشن ندارن و منبع دوم درآمد رو بیخیال میشن. یه سری از مشاغل هم هستن که اصلا نمیتونن بیان برای شغل دوم، یعنی من قانونی دارن که تو کشور ما هم کم نیستش.
درسته.
پس دقت باید بکنیم که شغل دوم معنیش مسئولیت پذیری بیشتره، یعنی من
تعهد بیشتر
بلقوه، بله مشکلات بلقوه برام به وجود میاد که اگه تصمیم به انجام کاری به عنوان شغل دوم گرفتم باید همه این موارد رو در نظر بگیرم و آگاهانه مسئولیتش رو بپذیرم. اما چه دلایلی داره داشتن شغل دوم؟ خیلی ها فکر میکنم فقط به خاطر مشکلات اقتصادیه، ولی من میگم سخت در اشتباهیم، به خاطر اینکه یکیش میشه مشکلات اقتصادی و معیشتی. مورد دوم که بیشتره اینه که تناسب نداره تحصیلاتمون با شغل اولمون. یعنی چی؟ یعنی من میبینم مثلا من لیسانس مدیریت دارم اما دارم توی رشته دیگه ای فعالیت میکنم، توی کار دیگه ای فعالیت میکنم، بعد از یه مدتی خسته میشم میگم من رفتم 4 سال مدیریت خوندم، این همه سال تلاش کردم و الان توی حوزه نیستم که دلخواه منه، هر روز با این انگیزه میرم سر کار که یه شغل دومی داشته باشم که اون شغل دومه مناسبه اون تحصیلات من باشه، علاقه من باشه. پس این یکی از مورد مهمیه که باید بهش وزن بیشتری بدیم برای رفتن افراد به سمت شغل دوم. مورد بعدی، حالا این که من جدای از این انتخابه میخوام سطح درآمد خودم و شغل دوم افزایش بدم، یعنی میخوام یه تاثیر مستقیم روی درآمد ماهیانه و سالیانه خودم بگیرم، کیفیت زندگیمو بهتر بکنم، پس اندازمو بیشتر بکنم، خرج خوشگذرونی و سرگرمی خودم بکنم. این میشه باز عامل بعدی.
میتونه آقای عباسپور یک موردی هم باشه این که مثلا بعضی از افراد در کنار شغل اولشون یک حرفه دیگه رو دنبال میکنن که اصلا درآمدی هم نداره، مثلا افرادی که میرن توی کارهای داوطلبانه شرکت میکنن، میرن توی مؤسسات خیریه فعالیت میکنن، توی مؤسسات مددکاری، اینجور چیزها در واقع به نوعی کارهایی هستش که در واقع اون معنویت اونها رو ارضا میکنه. بله
بله این بیشتر بله آمول منفعت، خیلی نمیتونیم اینو مراتبش رو به سمت شغل ببریم و شغل دوم. چرا؟ چون معیار ما به هر حال باید درآمد باشه، نه اینکه حالا سریعا این اتفاق بیفته. ولی دیگه شما بعد از 3 سال فعالیت باید یه درآمدی از این شغل دوم به دست میآوردید. ولی مواردی که شما مثال زدید معمولا دریافت پولی در اون صورت
نمیگیره.
یه بعد طرف که به قول فرمایش شما به خاطر اون معنویت کار هست که رجوع میکنه.
پس در واقع میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که انتخاب شغل دوم بیشتر برای افزایش سطح درآمد هست.
بله افزایش سطح درآمده و همون موضوعی که خدمتون گفتم، این تناسبه به وجود بیاد. خیلی ها دوست دارن که این اتفاق بیفته، خیلی هم براشون مهم نیست، میگن حالا که من افتادم تو این شغله، این شغله رو ادامه میدم، میام یه شغل دوم دیگه ای هم به وجود میارم برای خودم درآمد ایجاد میکنم. اصلا میده طرف اصول حسابداری رو یاد.
خب آقای عباسپور، این انتخاب چه تأثیری میتونه بر وضعیت خانواده داشته باشه؟ چه نفعی داره برای خانواده و ممکنه چه آسیب‌هایی بزنه به ارکان خانواده؟
ببینید نفعش اینه که خب اول نفع شخصی داره، بعد نفع جمعی داره. نفع شخصیش اینه که طرف از علایق شخصی خودش لذت میبره. نفع جمعیش اینه که درآمد و کیفیت زندگی رو بیشتر میکنه. اما چند تا معایب بزرگ داره. چیه؟ اولیش خستگی روحی و جسمیه. یعنی شما اگر انرژیتون رو در طول روز به اندازه زیادی مصرف بکنید، خب احساس خستگی جسمی و روحی میکنید. خب روی اخلاق ما تاثیر میذاره این موضوع، نمیشه انکارش بکنید.
درسته.
البته خیلی مهمه که چه نوع کاری رو داریم برای شغل دوم یا سوم انتخاب میکنید. کاری که نیاز به فعالیت بدنی بیشتری داشته باشن، خب آسیب‌های بیشتری هم به روح و جسم ما ممکنه وارد بکنن. مورد بعدی استرس و استرابه. شما وقتی یه شغل ثابت داری، استرس و استرابت خیلی به حال شاید کمتر باشه، ولی زمانی که حجم کارت زیاد میشه،
مسئولیتمون بیشتر میشه، تعهد بیشتری داریم،
بله استرس و استرابت چند برابر میشه. میاد این استرس توی به حال توانایی انجام کارت اصلا نقش برمیبنده و تو نمیتونی به درستی انجام بدی، ضربات روحی و جسمی به خودت میزنی، خانوادت رو نگران میکنی، دلشوره به وجود میاری. و اینا این دوتا بزرگترین عیب شغل دومه که باید خیلی بهش دقت بکنیم. البته من میخوام ایده هم بدم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
9 تا ایده بدم که عزیزان برای
اگر میشه خیلی خلاصه برای ما بگید. بله فهرست بار اشاره کنید.
بله بله. ببینید ما بیشتر مشاغل رو میتونیم به عنوان شغل دوم در نظر بگیم، اما یه سری ایده های خاص وجود دارن که با توجه به حجم کار استرس کمتری به ما وارد میکنن. اولیش راه اندازی مشاغل اینترنتیه. شما بلاگری میکنید، فروش آنلاین را میندازید، ایزی صفحه فروش دستسازهای هنری را میندازید. این اولیش. دومیش فریلنسری یا همون شغل آزاده، از تایپ کردن، ترجمه کردن، تولید محتوا، طراحی گرافیک، طراحی سایت، برنامه نویسی، اینا که با داشتن یه لپتاپ و کامپیوتر شخصی انجام میشه. سومی که قبلا هم عرض کردم حسابداریه که یه کار پاره وقت
بوده.
چهارمی آموزش از زبان انگلیسی و دروس مختلف بگیرید که تا تمام مسائلی که قابل آموزشن به خصوص تو بستر اینترنت. پنجمی آشپزی، کیک پختن، شیرینی، سالاد، دسر، انواع غذا، پیش غذا برای رستوران، کافه، کافی شاپ، اینا همشون مهمه. ششمی پرستاری از کودکان و افراد سالمند. هفتمی بازاریابی کردنه که خب اعتماد به نفس بالا میخواد، فنبیان خوب میخواد، روابط عمومی بالا میخواد. هشتمی خود همین رانندگیه که حالا ما گفتیم محل به حال اقامه. و نهمی در حال تریدر بودن یا بران توی رمزارزها و ارزهای دیجیتال که این
تجارت
کردن ترند شده. بله این که ما بیاییم و معامله‌گری در بازارهای مالی رو انجام
بدید.
مورد رو من خدمتتون اعلام کردم.
از شما تشکر میکنم آقای محمد رضا عباسپور، کارشناس اقتصادی که در بخش چرخ مراد چرخ زندگی در کنار ما بودید. بله گفتگو کردم با آقای محمد رضا عباسپور، کارشناس اقتصادی چرخ زندگی.
چرخ چاچی،
این چرخه اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم همیشه، میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. ساعت 10:20 است و ما همچنان با چرخ زندگی مهمان لحظه های شما شنوندگان عزیز هستیم. میخوام ببینم شما جزو اون دسته از افرادی هستید که اگر از خونه میخواید خارج بشید چندین بار برمیگردید، اجاق گاز رو چک میکنید، شیر آب رو چک میکنید، توی مسیری که دارید میرید مثلا به سمت محل کارتون یا هر جایی هر مقصدی که دارید مرتب کیفتون رو باز میکنید، نگاه میکنید ببینید آیا کلید رو با خودتون آوردید یا نه. اگر جزو این دسته از افراد هستید، حتما این چرخ چاچی که در واقع بخش دوم برنامه چرخ زندگی هست رو از دست ندید. میخوایم از وسواس چک کردن یا وسواس وارسی کردن و تأثیرش در زندگی صحبت بکنیم. مهمان محترم برنامه که الان روی خط برنامه هستن آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس، کارشناس علوم رفتاری هستن، مدرس دانشگاه هم هستن و در این خصوص به ما توضیحات خوبی خواهند داد. آقای دکتر فروتن سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
بسیار متشکرم، عرض ادب و احترام دارم حضور شما مجری توانمند،
دوستان
عزیزم در اتاق فرمان و یکایک شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید.
با افتخار در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آیه دکتر فروتن، من قدری اشاره کردم به علائم و نشانه هایی که ما ممکنه در افرادی که وسواس چک کردن یا وسواس وارسی کردن دارن رو میبینیم. خیلی ها فکر میکنن این یه چیز طبیعی هست، بعضی ها هم فکر میکنن نه این ویژگی خاص خودشون هست و از این موضوع ناراحتن و رنج میبرن. ما میخواییم ببینیم که این وسواس چک کردن یا وارسی کردن اصلا چه تعریفی داره و چه افرادی مصداق این نوع وسواس هستن.
حضور عزیزتون عرض بشه که ماجرایی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم در نگاه کلی نمادی است از این که اگر بخوام راحت بگم در مباحث عامیانه، باور بر اینه که من آدم دقیق و منظمی هستم، ولی یه وجه افتراقی یا یه مشکلی این وسط وجود داره که اونم بیش از حد بودن موضوع است. یعنی اون توماچ بودنه، اون غیر ضروری چک کردن است. یعنی افرادگریه کار رو خراب میکنه. ما تو بحث اختلالات شخصیت دسته‌بندی های مختلفی داریم که یه سلسله معروفی هستن که تو کلاستر A و B و C تعریف میشه. اینا خیلی بحثش مفصله، فقط یه نکته رو عرض بکنم. تو یکی از دسته ها یا همون دسته C اختلالات روانپزشکی ما یک اختلالی داریم به نام OCD.
درسته.
این OCD در حقیقت Obsessive Compulsive Disorder در حقیقت نمادیست از این که یک فرد به صورت غیر ضروری، وسواسی و مزاحم، استرس‌زا و استرابی رفتارهای تکراری رو از خودش نشون میده که این یه نوع اختلالیست که در جنبه اختلالات چکینگ یا وسواس وارسی کردن طراحی میشه.
درسته.
حالا این در حقیقت از کجا سرچشمه میگیره؟ اولا یه نکته رو عرض بکنم، تمامی اختلالات روان پزشکی مخرج مشترک دوی به علاوه یک عامل است. تمام اختلالات روان پزشکی و اختلال شخصیت ها اغلبا درسترش اختلال شخصیت ها مخرج مشترک دوی به علاوه یک اختلال روان دوی به علاوه یک عامل است. اون دو عامل رو سریع عرض کنم.
بله.
یک ژنتیکه.
درسته.
نکته دوم محیطی است که ما در اون رشد و تبلور پیدا کردیم. کنایه زنم تو این قضیه به والدین، محیط زندگی، سبک و امثال هم. این دو عامل در کنار هم و عاملی که جدای از این عامل وجود داره اکتیویتور یا فعال کننده این دوتا محرک قبلیه. چه بسا همه ماها تو زندگیمون دارای ویژگی هایی باشیم که شاید موقعیت ظهور و تبلورش وجود نداشته باشه، اما وضعیتی به وجود میاد که ما اون رو از خودمون نشون بدیم. مثلا کسانی که وسواس شستشو دارن.
بله.
کسیه که وسواس شستشو داره رو میخوام خیلی ساده بگم، اون ژن داره، یعنی از والدینش علل خصوص این ژن رو گرفته.
درسته.
همون کسانی که بهش ژن دادن حلوش 90% افراد توسط والدین خودشون بزرگ میشن دیگه. همون کسی که جن داده یا همون کسانی که جن دادن بزرگش میکنن. حالا یه اکتیویتور یا فعال کننده یا اون وسط که به وجود بیاد یهو متاستاز میده، یا یه اصطلاحا بگم جرقه میزنه و اون به وقوع میپیونده. مثالش میشه چی؟ فرض کنید کسی که وسواس دارد، همین میخوام وسواس چک کردن رو بگم، جنشو داره، مادر و پدری هم داره که این مدام اون کار رو تو ذهن این و جلوی چشم بعد انجام دادن. حالا فرض کنید توی یه محیط ناامنی قرار بگیره، مثلا شاهد این باشه که توی محل کارش همکاری لوازمش رو از دست میده، یا به خاطر غفلت از این که شیر گاز رو ببنده یا در رو نبسته باشه شرکت رو سرقت کرده باشن. درسته. این دقیقا میشه مصداق همون اکتیویتوری که
مزید بر علت میشه،
یعنی اصلا این فعالش میکنه.
درسته.
حالا ما باید چیکار بکنیم؟
دقیقا آقای دکتر فروتن همینو میخواییم بدونیم، چه کی نیاز به درمان داره و چجور درمان میشه.
بانوی محترم باید خیلی واضح این نکته رو عرض بکنم، کسانی که میدانند درگیر این قضیه هستن، شاید بعضی بگم ما نمیدونیم، ولی رفتار اگزاجره یا رفتار اقراق شده از سوی دیگران به ما گوش زد میشه. من اگر در یک اصطلاح خیلی افرادگری باشم به من میگن فروتن تو اینطوری هستی اونطوری هستی، به من میگن، من قطعا شنیدم بهم. از جایگاه های مختلفی هم شنیدم این موضوع رو. پس اولا ما شنیدیم درباره ما چه حرفایی زده شده. اگر بیش از 5 نفر در موقعیت های مختلف درباره یه ویژگی به من میگن، پس حتما یه چیزی هست. این یک. نکته دوم، این یک رفتار اضطرابی ریشه داره که قطعا صرفا فقط با عامل روان درمانی قابل درمان نیست. در تمامی موارد، اگر نخوام بگم در اغلب مواقع، نیاز به کمک دارویی دارد، چون فرد مضطرب از روی اضطراب کنترل نشدهش دست از به این کار میزنه و سر از اینجا در میاره. خیلی سریع‌تر اگر بخوام بگم، درمان رفتارهای وسواسی که به شیوه بیش از حد صورت میگیره ترکیبی از جلسات روان درمانی به انضمام دارودرمانی
است. بسیار خوب. آقای دکتر فروتن چند تا از نشانه هاش رو هم برای ما لطف کنید بگید که اگر یک وقت ما متوجه چنین نشانه هایی شدیم به پزشک، روان پزشک یا روانشناس مراجعه بکنیم.
مواردی که میتونه وجود داشته باشه، یکی از من چند تا رو به همینطور به ذهنم میرسه بکنم، این که باورشون بر اینه و دغدغه هایی دارن و ترس هایی دارن که ممکنه اتفاقات بد و مشکلدار و ناخوشایندی برای خودشون یا دیگران میفته، یا افکار مزاحمی برای خودشون و مخل کنندهی برای خودشون، در این که شاید اگر این کار من درست انجام ندم یه آسیبی صدمه جدی به خودم میزنم، ترس از این که یه چیزی رو فراموش کرده اون فرد، ترس از این که
کمالگرایی هم میتونه کمالگرایی افراطی.
بله دقیقا، اینا تماما مواردش به اینه که نکنه، من میخواستم مورد آخر رو بگم، اصلا وقتی که یه فرد توی همچین موقعیتی قرار میگیره ترس از ناکافی بودن این کار رو انجام میده.
درسته.
و محل اتصال همه این موارد به هم اون کلمه ترسه. کسی که رفتار وسواسی نشون میده زیرش ترس داره، یعنی ضربان قلب داره بیش از حد نرمال کار میکنه. فرد وسواسی تپش قلب داره، فرد وسواسی نگران است، فرد وسواسی از جمع لذت نمیبرد، و همه اینها در حقیقت به این موارد اشاره میکنه که در سنین مختلف ممکنه وضعیت متفاوت بشه. بله. مثلا در دوره کودکی دیر رسیدن به مدرسه یا اینکه نمیتونه یه چیزی رو درست انجام بده، ولی در سن نوجوانی مثلا بحث بر اینه که با خانوادهش نمیتونه کنار بیاد، در سن بزرگسالی اون کمالگراییه به چشم میاد، و موارد مشترکی که همه باز هم تاکید میکنن نمادی از ترس هایی که ما به درستی نتونستیم تو زندگیمون پایه‌گذاری کنیم، و عرض کردم این ژن دارد، محیط روش تاثیر گذاشته و یه عامل بیرونی اون رو
تقویت کرده. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر فروتن.
برقرار باشید خانم محترم.
سنده باشید. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس، کارشناس علوم رفتاری و مدرس دانشگاه.
با برنامه چرخ زندگی از رادیو اقتصاد مهمان لحظه های شما خوبان شنونده هستیم. راه های ارتباط با ما سامانه پیامکی 3036 37 و شماره تلفن 2265 20